13 بهمن 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون قرار گرفت در تعریف احکام وضعیه و تکلیفیه. 5 مقدمه رو خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به مقدمه ششم. مقدمه ششم کیفیت حدوث ماهیات. کیفیت حدوث ماهیات جعلیه مانند عقود، ایقاعات، بیع، اجاره، صلح، ابراء، نکاح، طلاق، ملکیت، زوجیت و امثال این. این ماهیات جعلیه را اگر یادتون باشد گفتیم که احکام قانونیه 4 مرتبه دارد. مرتبه 4مش این ماهیات جعلیه بود و خدمت شما عرض کردیم که هر ماهیت قبلی، هر به اصطلاح مرحله قبلی کل مقوم است نسبت به مرحله بعدی. یعنی شما در مرحله ماهیات جعلیه 3 مرحله قبلیش را به عنوان مقوم دارید، خصوصا مرحله احکام وضعیه مثل ملکیت و زوجیت را نیز دارید. حالا میخواهیم ببینیم که این ماهیات جعلیه که مراحل قبل به عنوان مقوم درش وجود دارد، مراحل قبل مثل احکام وضعیه درش وجود دارد، این ماهیات جعلیه چگونه حادث میشود؟ و عرض کردم مثل عقود و ایقاعات، مثل صلات، حج، مثل درهم و دینار و امثال اینا. قبل از این که وارد بحث بشیم باید یه مقدمه ای رو خدمت شما تو همین مورد عرض کنیم و اون این است که ببینیم که حقیقت وضع تعینی یعنی تدریجی، حقیقت وضع تدریجی چگونه است. شما میدونید وضع ولو تعاریف مختلفی رو در مقدمات بحث اصول از وضع کردیم، لکن به نحو اجمال وضع عبارت است از یه علقه ای که حاصل می شود بین یک لفظ و یک معنا، و این علقه که ان ادعایه هویت است و بازگشتش به این است که لفظ اکتساب کرده است ماهیتی را که اون ماهیت معنا شمرده می شود، به گونه ای که هرگاه لفظ یاد بشود ذهن منتقل می شود به اون ماهیت، به اون ماهیتی که برای لفظ اکتساب کسب شده است. پس لفظ میشد کاسب یک ماهیت، یه ماهیتی برای لفظ احداث میشود. اکتساب این ماهیت در وضع تدریجی که بهش میگم وضع تعینی، این تحقق پیدا می کند با استعمال لفظ. در اون ماهیتی که اون ماهیت یک تأثیر احساسی دارد، به دائی استفاده از اون تأثیر احساسیش. بنابراین کثرت اطلاق بر این ماهیت موجب تحقق وضع تعینی یا تدریجی می شد. به خاطر اینکه طریق ایجاد علقه بین لفظ و معنا حصول این تلازم است در مرحله تصور بین لفظ و معنا، یعنی این ملازمه بین لفظ و معنا میبایست حاصل بشود که به این گفته میشود تداعی معانی، که شما لفظی رو که میشنوید منتقل به معناش میشید، به این میگن تداعی معانی. و این حاصل میشود از کثرت این مقارنه. وقتی این مقارنه بین لفظ و معنا زیاد شد، شما دیگه به محضی که لفظ رو میشنوید اون تداعی معنا بردون ایجاد میشد. تداعی معانی در علم روانشناسی ذکر شده است و یک بفرمایید که منشأهایی دارد، عللی دارد تداعی معانی. عللش میتواند تضاد باشد، میتواند تماثل باشد، میتواند کثرت تقارن در احساس باشد. یعنی شما وقتی این لفظ رو میشنوید فلان احساس به شما دست میدهد. و از کثرت حمل لفظ بر موضوع خاصی و کثرت تقارن در احساس این تداعی المعانی حاصل می شود. این می شود طریق برای ایجاد علقه بین لفظ و معنا که اسمشو میگذاریم علقه وضعیه، و مدمیگم این همون هویت است، لکن هویت ادعایی است. بنابراین این علقه که میگیم که بله بفرمایید که بین لفظ و معنا ایجاد میشد در وضع تعینی تدریجی، این علقه خودش دو گونه است، دو صورت دارد. یک صورت این علقه حاصل می شود برای لفظ، برای لفظ یه معنای جدیدی را ایجاد می کند به گونه ای که اون معنی اول، که معنی اول دارای یک اثر احساسی هم بود، دیگه مقفول عنه واقع میشد و دیگه اون اثر احساسی را ندارد. مثلا شما استعمال میکنید اسد را در رجل شجاع به معنا این که این صفت شجاعت را در اسد آورده اید و در رجل شجاع استعمال کرده اید. به مرور زمان این حیثیت شجاعت مقفول عنه واقع می شود و کلمه اسد ارتباط و علقه پیدا می کند با رجل شجاع. یعنی دیگه شجاعت که واسطه بود به مرور زمان واسطه حذف می شود. تا شما اسد رو می شنوید انتقال پیدا می کند ذهنتون به رجل شجاع. این میشه معنای جدید. پس اسدی که در معنای حیوان مفترس استعمال می شود الان یه معنای جدیدی پیدا کرد به نام رجل شجاع و اون علقه‌ای هم که این وسط بود به نام شجاعت دیگه این علقه نادیده گرفته می شود. بنابراین بین اسد و رجل شجاع یه علقه جدید ایجاد می شه. یعنی وضع جدید. این یه قسمه. ما با این قسم کاری نداریم. مطلب ما قسم دومه که الان عرض می کنم و اون این است که لفظ استعمال می شد در یک معنایی کثیرن الا این که کثرت تطبیق بر این معنا به لحاظ یه آثاری است که وجود دارد، نه به لحاظ ماهیتی که ذات اثر است، نه به لحاظ آثاری که وجود دارد. مثلا همین لفظ اسد را ما استعمال بکنیم در رجل شجاع لیکن نه به لحاظ ماهیت شجاعت، بلکه به لحاظ مجموع صفاتی که در اسد وجود دارد. اون مجموعه صفات یکیش شجاعت، یکیش این است که مثلا اسد رو مردم ازش میترسند، یکیش این است که اسد یه ابهتی دارد، وقاری دارد، ریاستی، مثلا میگن پادشاه جنگل اسد است و امثال ذالک. یه مجموع صفات رو شما در نظر میگیرید، این مجموع صفات را میبینید در مردی وجود دارد، به واسطه این مجموع صفاتی که در اسد است و در اون مردم حالا یا واقعا وجود دارد یا شما ادعا میکنید که وجود دارد، لفظ اسد را برای او چه میکنید؟ حمل میکنید و بر اثر کثرت استعمال دیگه از لفظ اسد اون معنای این فرد با این خصوصیات به دست می آید. توجه فرمودید. بنابراین شما یک ارتباطی برقرار کرده اید بین لفظ اسد با این صفات و خصوصیات متعدده متنوعه. توجه فرمودید. این قسم دیگر از بفرمایید که علقه هست که به این نحوم علقه بین لفظ و معنا ایجاد می شود. در این قسم دوم که شما دارید لفظ اسد را برای مجموعه صفات استعمال می کنید و اگر در مردی اون مجموعه صفات باشد ازش تعبیر به اسد می کنید، در این قسم دوم دو امر تحقق دارد. امر اول یه ماهیت اعتباری، یعنی اون مجموع صفات رو شما دارید چه فرض میکنی؟ یک ماهیت. شجاعت، وحشت مردم از او، ریاست و پادشاهیش، وقار و ابهت و جلال و اینا را، این مجموعه رو دارید یه ماهیت فرض میکنید، پر واضح هست این ماهیت ماهیت حقیقی نیست، اینا یک ماهیت اعتباری فرض میکنید، یعنی این صفات رو میگذارید یک نخ فرضی دورش میکشید و با این نخ فرضی این را، این صفات را یک ماهیت اعتباری لحاظ میکنید. پس شما اینجا یه ماهیت اعتباری دارید، بعد بین لفظ که اسد باشد و این ماهیت اعتباری شما یک علقه ای ایجاد شده است که دیگه ذهنتون وقتی لفظ اسد رو میشنود به این ماهیت اعتباری منتقل میشود. ماهیتش اعتباری است، صفات هم معلوم نیست باشد، یه وقت ادعایی است. علی فرضی هم که صفات حقیقی در اون فرد وجود داشته باشد، این صفات که یه ماهیت حقیقی را تشکیل نمیداد که. ماهیت حقیقی اونیست که بفرمایید که حد وجود است. اینا هر کدوم برای خودش یه صفت جداگانه است. این 5 تا صفت 10 تا صفت را ما میام یک ماهیت فرض میکنیم، چون من الممکن اینا هر کدومش یه ماهیت مستقل باشه. ما اینا را یک ماهیت فرض میکنیم، وقتی که فرض ماهیت کردیم میشه ماهیت فرضی، ماهیت فرضی میشه ماهیت اعتباری. بنابراین یک ماهیت، ببینید پس این قسم از علقه 2 تا رکن دارد، یکی یه ماهیت اعتباری شما باید فرض بکنید، یکی دیگه بین این ماهیت اعتباری و لفظتون باید یک ایجاد چه بکنید؟ علقه، پیوند، که به محض این که لفظ شنیده می شود ذهن منتقل بشود به این ماهیت اعتباری. در این قسم که الان عرض کردم که قسم دوم باشد، بله حاصل می شود برای لفظ معنایی که تا حالا نبوده است. چرا؟ چون شما اسد رو یا استعمال می کردید برای حیوان مفترس، یا حالا مجاز یا غیر مجاز برای رجل شجام استعمال می کردید، اما تا حالا لفظ اسد رو برای ما رجلی که این 5 تا خصوصیت رو داشته باشد استعمال نکرده بودید. بنابراین این میشد وضع، یک قسم از وضع تعینی تدریجی، اگر شما بتوانید این علقه بین لفظ و این ماهیت اعتباری رو ایجاد بکنید، به حیث که تا شما لفظ رو میشنوید ذهنتون میرد روی این ماهیت. وضع تعینی تدریجی. یه مثال براتون، نه یه مثال برای شما بزنم روشن بشه. مثلا شما لفظ دینار رو دارید، استعمال لفظ دینار برای یک مثقال طلای مسکوک است، یعنی سکه ضرب شده باشد روش، وزنش هم 1 مثقال باشد، لکن 1 مثقال شرعی که عبارت است از 18 نخود، نه مثقال زرگری سیرفی که 24 نخود است. 18 نخود یه مثقال شرعی، اینو بهش میگن یه دینار. پس لفظ وضع برای این شده. شما اینجا این لفظی که برای دینار وضع شده، این ماهیت دینار، دو تا کار ازش میاد. کار اول این است که شما در تبادل و معاملات، که معاملات پایا پای و معامله جنس در مقابل جنس بوده، چون همیشه جنس در مقابل جنس ممکن نیست، این دینار که تلاس رو آوردید وسط که بتواند که سمن یا مسمن قرار بگیرد و اون جایی که شما جنس ندارید در مقابل جنس بدهید، به جاش این دینار رو بدید. بنابراین میتواند سمن قرار بگیرد در معاملات شما، میتواند مسمن قرار بگیرد و معامله شما رو تسهیل میکند. نکته دوم که وجود دارد در این دینار این است که مقوم مالیت اشیا میشد. وقتی شما میخواید تقویم کنید اشیا را، قیمت گذاری بکنید اشیا را، با این دینار قیمت گذاری میکنید، میگن این قیمتش 5 دیناره، این 10 دیناره، این 100 دیناره و هاکذا. پس با این دیناری که یک مثقال شرعی طلاست قیمت گذاری میکنید اشیا را و در نتیجه مالیت اشیا هم برای شما حاصل میشه. این شد دینار. جلو طلا آمدیم یا با کمبود طلا مواجه شدن که اینقدر دیناری که یک مثقال شرعیه طلا زرد بخورد، سکه بخورد و در اختیار مردم باشد، یا اینقدر طلا وجود نداشت، یا اینکه اگر طلا هم وجود داشت مردم سرش میترسند، طلا رو که نمیشد تو جیب گذاشت و انتقال داد و اینا، میترسند سرش. در نتیجه آمدن به جای طلا ابتدا یک پوست‌هایی را برداشتن، مهر کردن، ضرب کردن اون پوست را و اون را به جای دینار گذاشتن. بعد کم کم اون پوست‌ها تبدیل شد به چی؟ به این اسکناس‌هایی که شما می‌بینید. به این اسکناس‌ها تبدیل شد و الان شما چیزی که دارید، مثلا دینار عراق دارید، دینار کویت دارید، دینار اردن هاشمی دارید، توجه میکنید؟ اینا بهش میگن دینار. پس این جایگزین اون دینار یک مثقال طلای مسکوک شد. خب و البته همون کاری که از یک دین مثقال طلای مسکوک می آمد الان از این دینارم می آمد. یعنی شما این دینار را سمن و مسمن قرار می دید تو معاملات دو، ها کذا این دینار را مالیت اشیا رو می توانید با این دینار چه کنید؟ تقویم کنید. لکن این دینار با اون دینار فرقش چیست؟ فرق ماهوی دارد. این یه کاغذه، اون طلا بود، توجه می فرمایید؟ ولی در نسل‌های جدید هر کسی دینار را بشنود، آیا ذهنش منتقل می شود به اون یک مثقال طلای مسکوک، یا ذهنش منتقل می شود به دینار کویت و دینار عراق؟ دیگه ذهن منتقل به این می شود. دیگه اون وضع قبلی، وضع اولی دینار، مگر کسی تاریخشو بدونه. کسی که تاریخشو نمیدوند، این نسلهای متأخر، اینایی که دیناره که مثقال شرعی طلای مسکوک باشد رو که ندیدن که. اینا اون چیزی که به نام دینار دیده هن، این املاته، یعنی این اسکناس هاست. این اسکناس های عراقی و کویتی و اینا رو به اسم دینار دیدن. بنابراین ذهن اینا منصرف به این دینار میشد. دقت کردید؟ این میشد وضع تعینی تدریجی برای این دینارهای کاغذی که شما میبینید. و دینار رو خدمت شما گفتیم دینار چیست؟ گفتیم دینار و درهم از ماهیات جعلیه اعتباریه شرعیه است. توجه میفرمایید؟ و لذا از اون دینار که تلی مثقال تلای مسکوک، الان وضع عوض شد. وضع دیگه تا ذهن میشن و منتقل به دینار عراق و کویت میشن. توجه فرمودید؟ این مثال برای ما که خدمتتون عرض کردیم. بنابراین بله، به این میگن ماهیات اعتباریه و وضع تعینی برای ماهیات تکوینیه و ماهیات اعتباریه فرق دارد و سرش این است که کثرت استعمال بر دو نحو است. تارتن استعمال میشد در ماهیت جدید به لحاظ احکام و خصوصیات، بنابراین انسلاخ پیدا میکند از معنای اول و لفظ میشد ظرف و قالب معنای دوم. اخرى استعمال میشد در معنای دوم و منسلخ می شود از معنای اول و اونی که بر معنای اول مترتب شده است. بنابراین حاصل می شد یک ارتباط وضعی بین اون چیزی که قبلا در این لفظ مجاز شمرده می شد، حالا دیگه مجاز نیست. میگد که ان به جای مجاز تبدیل به حقیقت شده است در این مورد. اون داستان تکوین اینجوریست. در قصه تکوین شما اسد رو استعمال میکنید. وضع اسد برای چیه؟ برای حیوان مفترس است. بعد شما در رجل شجاع مجازن استعمال میکنید. این استعمال مجازی اینقدر قوی میشود که خودش تبدیل میشد به حقیقت. بنابراین اون مجاز دیروز امروز شده از چی؟ حقیقت. و ذهن شما وقتی اسد میشنود منتقل به رجل شجاع میشد. این تو تکوین. لکن در اعتبار به این نحو است که شما یک ماهیت جدیده را فرض میگیرید، لفظ را بین اون ماهیت جدید و لفظ یک الغی ایجاد میکنید به گونه ای که لفظ دیگه معنای اولی خودش رو منسلخ میشد و در این ماهیت جدید استعمال میشود. یعنی مثل داستان دیناری که برای شما گفتی، یک مثقال طلای مسکوک با این کاغذا چه ارتباطی دارد؟ هیچ. لفظ شما دیگه از اون یک مثقال لفظ دینار که استعمال می شد در یک مثقال طلای مسکوک منسلخ شده است از او و دیگه دارد استعمال میشد در این پولهای کاغذی که روش نوشته دینار. توجه فرمودید؟ به این میگن جعل لفظ برای یک ماهیت اعتباری. تا اینجا درست شد؟ این مثال دینار مطلب رو برای شما روشن کرد. یه مثال دیگه. مثال دوم میته هست. میته استعمال می شود برای حیوانی که مات حتف انفه، یعنی اگر یه حیوانی بمیره به مرگ طبیعی بهش میگن میته. حالا گوسفندی باشد، گاوی باشد و امثال این. اگر صبح که صاحبش رفتید تو طویله افتاده و مرده، به این میگن میته. خب این میته یک آثاری دارد. این آثار حرمت اکل است و حرمت استعمالش. درسته؟ حالا آمده است لفظ میته رو استعمال میکند، این معنای اولیش. آمده لفظ میته رو استعمال میکند برای حیوانی که ذبح شرعی نشده باشه. حیوان رو کشتند اما ذبح شرعی نکردند. مراعات اون شرایطی که در ذبح شرعی هست، حالا ذابح مسلمان باشد، بفرمایید رو به قبله باشد، فری اوداج اربعه شده باشد و بقیه شرایط. اگر مراعات شرایطی که در شریعت وجود دارد برای ذبح شرعی نشده باشد، اون را هم میگد چی؟ اونم میگد میته. توجه فرمودی؟ خب در حالی که شما میدانید قوانین ذبح شرعی در ملل و نهل مختلف متفاوت است. یهودی ها یه جوری ذبح شرعی میکنن، مسیحی ها به گونه دیگری ذبح شرعی میکنن، ما مسلمان ها به گونه دیگر ذبح شرعی میکنیم. بنابراین وقتی که من مسلمان استعمال میکنم که این حیوان میته است، یعنی در نزد من مسلمان طبق آیین اسلام این حیوان ذبح شرعی نشده است. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین لفظ میته دو تا معنا پیدا کرد. اولا میته استعمال شده است برای حیوانی که مات حتف انفه. بعد به لحاظ آثاری که این میته دارد، از حرمت اکل گوشتش، از این که نمیتونید اون حیوان رو پوستشو بفرمایید بعضی از جهاتش استفاده بکنید چون نجس است، بنابراین اطلاق میشود به لحاظ آثار بر حیوانی که به غیر دستور شرعی ذبح شده باشد، به اونم میته گفته میشد. پس بنابراین میته الان یک ماهیت جعلی اعتباری است و لذا میته در نزد ما، این که میگم اعتبار آقای سجادی این است که میته پیش ما مسلمان ها و میته پیش یهودی ها فرق دارد. چرا؟ چون اونا ذبح شرعیشون یه مقرراتی دارد، ما ذبح شرعیمون یه ضوابط دیگری دارد. اگر بیرون از ضوابط ما باشد ما میگم میته، اونام اگر بیرون از ضوابط خود شرعیشون باشد میگن میته. توجه فرمودید؟ مثلا از ضوابط شرعی اونا این است که باید ملاشون ذبح کنن. خب ما میگم که ذابح باید چه باشد؟ مسلمان. هر مسلمانی ذبح کند ذبح تحقق پیدا میکنه، ذابح مسلمان باشد. حتی اگر از فرق دیگر اسلامی غیر از شیعه اثناعشری هم باشد مجزیست. توجه میفرمایید؟ حتی تو داستان قربانی در روز عید قربان، ذابحش مسلمان باشد کفایت است. یعنی سنی هم بیاد برای شما ذبح بکنه، شما تکلیفتون نسبت به قربانی در روز عید قربان در حج تمتع انجام شده است. تنها فقیهی که میگوید ذابح در منا و در روز عید تو مراسم حج ذابحش باید شیعه باشد فقط کیه؟ فقط مرحوم امام است. بله، اینم حالا یادی از ایشون. و الا غیر از ایشون هیچکی نگفته. میگن مسلمان ذبح بکنه کفایت. ایشون میگد باید اثناعشری باشه. منتها اینه ایشون هم فقط برای داستان حج میگد و میگد ذابح در منا باید شیعه اثناعشری مؤمن باشد. و الا اگر مسلمان یعنی از فرق دیگر باشد مجزی نخواهد بود. ولی بقیه میگن نه، اسلام باشد کفایت است. بنابراین ما چجور میگم ذابح باید مسلمان باشد؟ یهودی میگه ذابح باید ملای کنیسه باشد. ملا برای شما ذبح کرد میشه حلال، ملا اگر ذبح نکرد میشه حرام. یعنی ذابح باید ملا. ولذا اول انقلاب مرغ توضیح میکردن، مرغ جودا را میبردن دمی همین فلکه فلسطین دم کنیسشون، یه وانت مرغ میدادن به اینا زنده. ملاشون میامد بیرون با یه تیر و بله یکی یکی مرغا رو میگرفت، یه تیغ میزد، یه قیفای اینجوری هم داشتن، میذاشتش تو این قیف تا خونش برد. جودام تو صف وایساده بودن، یکی یکی مرغا رو برمیداشتن، پولشو میدادن و میرفتن. چون ذابح در نزد اونا باید کی باشن؟ ملاشون باشن. اگر غیر ملا ذبح بکنن میشد میکن. خب ببینید این میته از اون معنای اولش حیوانی که ما تحت فانفه انتقال پیدا کرد به حیوانی که ذبح شرعی نشده است. حالا ما یه مقرراتی در ذبح شرعی داریم، یهودی ها یه مقررات دیگری دارن، بقیه ادیان و ملل هم برای خودشون مقرراتی دارن. توجه می‌فرمایید؟ این داستان میته. یا فرض بفرمایید ملکیت. ملکیت عبارت است از سیطره و استیلاء خارجی و منع دیگران از تصرف. سابقا یه کسی که زور داشت قلدر بود، یه جایی رو میگرفت، میگفت اینجا مال من است، دیگرانم حق ورود ندارند، حق تصرف ندارند. این ملکیت اولی است. بعد کم کم این ملکیت انتقال پیدا کرد به جایی که شما برای طفلی که در شکم مادر است که نه قدرتی دارد، نه سلطه‌ای دارد، نه سیطره‌ای دارد، اگر پدرش مرد شما چه می‌کنی؟ شما آفرین دو تا سهم پسروان از ارث می‌گذارید کنار تا به دنیا بیاد. ببینین پسر دختر است، یه قلوس دو قلوس. یعنی شما طفل در رحم مادر رو مالک میدانیم، در حالی که مالکیت یه سیطره خارجی میخواد. طفل تو شکم مادر که سیطره خارجی بر چیزی ندارد. این مالکیت از اون معنای اول منصرف شده است به این معنای دومی که شما دارید ازش تعبیر میکنین، به مالکیت شرعیه. بگون شرع این مالکیت را قرار داده است. خب مالکیت هم باز ملاحظه دارید که بین همه فرق و ملل و نهل وجود دارد و مورد پذیرش قرار می گیرد. الکلام مثل مالکیت است داستان زوجیت. زوجیت هم لکل قوم نکاح. هر قومی برای خودشون یه نکاحی دارن، یه ازدواجی دارن. و اون ازدواج در شرع اقدس هم تایید شده است. لکل قوم نکاح. حالا این نکاح تارتن بفرمایید که اوائل علا نحو استرقاق بوده است. مثلا اگر کسی زن می گرفته، زن مثل رق او بوده است. اونجوری که با رق رفتار می کرده است رفتار می کرد. در بعضی موارد یه زندگی اشتراکی بوده است، که یه زندگی اشتراکی است بین زن و مرد، که در این زندگی اشتراکی استمتاع جنسی هم این زن و مرد می توانند از هم ببرند. اسم اینو گذاشتن زوجیت. حالا در بعضی از ملل و نهل به قیمومیت مرد است، در بعضی از ملل و نهل به قیمومیت زن است. توجه می فرمایید؟ ولی علی ای حال اون چیزی که ما الان داریم به نام زوجیت یعنی زندگی مشترک. زندگی زناشویی و زوجیت رو به معنای یه زندگی مشترک حساب میکنن، یعنی این دوتا با همن دیگه تو یه خونه دارن زندگی میکنن، یه جا میشینن، پا میشن، میخورن، میخوابن، اشتراک دارد زندگیشون با هم. خیلی خوب. لکن این اشتراک یک اتفاق دیگری هم توش میفتد و اون اتفاق دیگر استمتاع جنسی است، که میتوانند که دو طرف زوجیت، زوج و زوجه، از هم استمتاع جنسی ببرند. به این میگن زوجیت. خیلی خوب. این زوجیت هم پس میشد جزء ماهیاتی که ماهیات چیست؟ اعتباریست. و لذا اقوام مختلف، ملل مختلف، نهل مختلف هم برای خودشون زوجیت دارن، نکاح دارن. و شارع اقدس هم نکاح هر قومی رو برای خود اون قوم تایید کرده. لکن نکاح مسلمین با خوندن خطبه اقدس، انکهتو و زوجتو، بفرمایید با خوندن این خطبه نکاح در بین مسلمین ایجاد میشد. ادیان دیگر، ملل و نهل دیگر دارد. این میشه ماهیت اعتبار. اینا میشد ماهیات اعتباریه جعلیه شرعیه. چجوری شما در الفاظ وضع تعینی و تدریجی داشتید؟ برای این ماهیات اعتباریه جعلیم وضع تعینی و تدریجی میتوانید تصور کنید. یعنی مالکیت ابتدا به یه معنایی بوده، حالا مالکیت شرعی انتقال پیدا کرده از لفظ به این مالکیت شرعی. هاکذا زوجیت همینجور یه معنایی بوده است، حالا انتقال پیدا کرده به زوجیت شرعی. هاکذا بفرمایید که میته به این نحو، دینار و درهم به این نحو اینا میشد ماهیات اعتباریه جعلیه شرعیه و اینا رتبه آخر احکام قانونی است. توجه میفرمایید؟ و در این ماهیات جعلیه شما تمام رتبه های قبل احکام قانونیه اون سه مرحله قبل را در این ماهیات جعلیه به عنوان مقوم دارید و اون سه مرحله قبل در این ماهیات جعلیه مندک شده است. اینم داستان ماهیات جعلیه که خدمت شما عرض کردیم. هازا تمام الکلام در مقدمات بحث. حالا باید بریم سر اصل مطلب انشاءالله از فردا. و صلی الله علی محمد و
الله الله الله